أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما راجع به این بود که در باب علائم برای تشخیص معنای حقیقی از غیرش چیست گفته شد، آیا مطرح کردن تبادر است. خب در اینجا تبادر رو ما معنا کردیم، گفتیم مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیهشون اشکال رو مطرح فرمودند به اینکه تبادر موقوف می شود بر علم به وضع، و اگر هم علم به وضع متوقف بر تبادر باشد دور لازم میاد. بعد همشون جواب دادن و گفتم ما یه علم تفصیلی داریم در اینجا و یک علم اجمالی داریم. راجع به علم تفصیلی یعنی تصدیق به این که به اصطلاح معنای این لفظ این است یا معنای حقیقی این لفظ است، این معنای حقیقی این لفظ است، موضوع محمول. بعد هم علم تصدیقی که این تعبیر کردن علم تفصیلی است. بعد این متوقف است بر علم اجمالی یعنی علم ارتکازی. خدمت رو عرض شود که اون بسیط است. علم تفصیلی مرکب، علم اجمالی ما بسیط است که ارتکازی است. بنابراین در اینجا دور لازم نمیاد. بله علم تفصیلی متوقف بر علم ارتکازی است، اما علم ارتکازی متوقف بر علم تفصیلی نیست. مرحوم آقای آزیار رضوان الله تعالی علیهشون آمدن دور رو نقل میکنن، جواب آقای آخون رو هم ایشون نقل میفرمایند. بعد ایشون میفرمایند بر فرض این که ما بگیم تبادل موقوف است بر علم تفصیلی، خدمت عرض شود که ما چون گفتیم به این که علم تفصیلی متوقف بر تبادر، ولی تبادر متوقف بر علم تفصیلی نیست. این بسیط است، اجمالی است، ارتکازی است. ایشون میفهمد بر فرض این که بگیم ما تبادر موقوف است بر علم تفصیلی و علم تفصیلی هم متوقف بر تبادر باشه، باز دور لازم نمیاد. ایشون میگه خب چرا؟ ایشون میفرماید چون علم مستفاده از تبادر غیر از علمی است که تبادر متوقفه به اون است، به شخص. این دقت کنید مسئله ایشون تفاوتشون اینجا میزن و کافیست در ارتفاع دور مغایرت علم شخصی حاصل به سبب تبادر با علم شخصی که تبادر متوقف بر اوست و همین تغایر شخصی کافیست. لذا ایشون میگه لازم نیست که تغایر به نوع باشه یا به صرف باشه. مراد ایشون اینه که یکی علم تفصیلی تصدیقی باشد و یکی علم اجمالی ارتکازی. اینجا نگاه کنید، فرمایشات آخونده این تغایر به نوع است. نگاه کنید، تغایر به نوع است. میگه یکیش علم تفصیلی تصدیقی است و یکی علم اجمالی ارتکازی است که بسیط. این تغایر این دوتا به نوع است یا به صنف است. ولی اینی که ایشون میفرماید نه، میگه به شخص. نه ما میام این حرف رو میزنیم، میگیم دو تا علمه. حالا ولی اون که از ذره چی به نوعی یک نوع باشه، چه اشکال داره؟ ها؟ یه نوع، هر دوتا تفصیلی باشه، اما دوتا علم هست یا نیست؟ ها؟ دوتا علم هست، یکی که نیستش که. نگاه کنید فرماشهشون رو، دور یه وقتی است که چیزی خودش متوقف بر خودش باشد. خودش متوقف بر چی؟ خودش باشد. این یعنی دور. اما شما اینجا فرض کردید دو تا علم، درسته نه؟ یعنی از مصداق خارجی ما دو تا علم داریم، ولو اینکه به نوع اینها واحد باشن، توجه کنید، یعنی هر دو تا تفصیلی باشن، توجه کنید، اما دو تا هستن یا نیستن؟ بله. و اگه دو تا شدن یه دور نیستش که یعنی حرفشون رو خیلی مطلبشون تقریبا از این جهت روشنه. ایشون میگه دور یه جایش که یه چیز متوقع بر خودش بشه، یک چیز متوقف بر چی؟ خودش بشه، یه علم باشه متوقف بشه، این میگن دور. اما اگر بناشه دو تا علم باشه، درسته؟ خب این متوقع بر او، این متوقع بر او، دو تا هستن، دوره لازم نمیاد که. در اینجا میشون میگه ما دو تا علم داریم، راجع کنیم، ولو به نوع اینها واحد باشند. آقای آخوند آمده چیکار کرده؟ ایشون آمده اینا رو از نظر نوعی سلفی دوتاش کرده، یکی علم تفصیلی تسلیقیش کرده، این یکیش علم ارتکازی چی بسیطش کرده، توجه کنید که نوعاً تو هم معلومه اجمالی با تفصیلی ارتکازی، توجه کنید اینو با هم فرق میکنن، اینو به نوع دوتاش کرده و لذا گفته دور چی لازم نمیاد. یه علم تفصیلی متوقف برای تبادر است که اون علمش ارتکازی است، ولی این علم ارتکازی متوقع بر اون تفصیلی نیست. فهم شما بخون تغایر به نوع درست کرده، ایشون تغایر به شخص درست میکنه. نگاه کنه این حرفش که شد. خب در اینجا سوالی ازش میشه، باب این است به این که ما در باب علم که میان میگیم که شما فهمید کافیست تعدده به اصطلاح به شخص، علمش دو تا میشه شخص، در اینجا سوالی که هست اینه، با اونش که آقایون میگن هر علمی کاشفیت از معلومه خودش داره، درسته نه؟ علم معناش هم این اصلا دیگه کاشفیت داره، کاشفیت از چی داره؟ معلوم. خب حالا میریم سراغ تعدد علم. خب میگن آقایون تعدد علم به تعدد چیه؟ معلوم است خارجه، نمیگن این رو هر علمی کاشفیت از معلومی دارد، درست؟ و تعدد علم به تعدد چیه؟ معلوم است. اینجا میگن شد دوتا، ولی اگر معلوم یکی باشه ها تعدد به معنا، یا نه لااقل لازم باشه معلوم اگر واحدم باشه، میگن آقایون به تخلل ذهول و نسیان است. حالا فرضم که واحد باشه، یادم رفت، فهمیدی؟ میدونستم ها، یادم رفت، بعد دو مرتبه چی؟ یادم آمد. اینجا میشه تعدد چی؟ علم. نیستش تعدد؟ تعدد علم اما به تعدد المعلوم و اما به تخلل الظهول و النسیان. اینجایی که الان مورد بحث ماست ظهور و نسیان در کار نیست، میزنش کنار، چیزی یادش نرفته ها، اصلا اینجا این نیست. در مورد بحث ما خب این که ظهور نسیان نیست، میزنش کنار، اون اون یکی و اون نیست که کشف بشه تفصیلا، چون ایشون میفرمان در حال واحد از یک شی دوبار در حال واحد شد یک کشف تفصیلی بشه، چون ایشون گفت اجمالی رو گذاشت کنار دیگه، حرف آخون رو او لازم نیست تعدد به نو داشته باشیم بس به شخص کافیست، یعنی لازم نیست که تفصیلی باشه که اجمالی، نگاه کنیم. بسیار خوب، آیا معقوله به این که کشف تفصیلی بشه در حال واحد از یک شی دوبار؟ چون اگر قبل از تبادل علم حاصل بشه، یعنی چی؟ این علمه چون تفصیلیست دیگه، معنای لفظ این است قبل از تبادل، شو این همه تصدیقی معقوله که باز نمارتو به اینجا تبادل موجود بشه که بگه چی؟ یه مثلا دیگه همین رو، علم تفصیلی باز چی؟ معنای لفظ چی؟ این است. میشه در روان واحد؟ آره؟ آره نمیشه، معقول نیست. توجه کنید چی میخوام بگم؟ چون ایشون به نوع گذاشت کنار، به شخص درست کرد، ذهولی هم در کارم چه نیست، در آن واحد دیگه. خب این نیست، نه درست نیستش. حالا بنابراین همون جوابی را که مرمای آخون دادن جواب صحیح همون است. خب در اینجا یه بحثی را آقایون مطرح میکنم، خدمتتون عرض شود که چون آمد شما گفتید برای تشخیص معنای هر ایده از غیرش تبادله، خدمتتون عرض شود که و بعدم معنای تبادل هم اینو کردید که کاشفیت اون نسبت معنای حقیقی مربوط میباشه که از حق چی؟ لفظ به دست، به نفسهی لفظ دلالت کن بر معنا، نه با قرینه. حال بحث در اینه که آیا راهی داریم برای اثبات این معنا، یعنی اثبات کند که این کاشفیت از حق لفظ است نه چیز دیگری؟ میتونید رو اثبات بکنی، بگی این معنایی که به ذهنم آمده مربوط به چیه؟ حق لفظ. به تعبیر دیگر تبادر رو با چی میتوانی شما اثبات بکنی؟ تبادر رو با چی ما اثبات کنی؟ بسم الله. تبادر از اموری شد که علائمه و نشانه هاییست که معنای چه حقیقی است. بسیار تبادر. حالا با چی میتونی اثبات کنی این تبادر رو؟ در اینجا چند تا چیز گفتم. حالا یک، و اون نیست که اطراد، یعنی تبادر از لفظ مطرد باشد. این دلیل بر اینه که تبادر مستند به وضع است. خدمت تو هر شود که یعنی به هر کی بگیم همین رو میفهمه. رسیم شما برای من اعتراض اینه دیگه. خب جوابش اینه که مراد شما اینه که اعتراض موجب میشه آدم علم پیدا کنه که تبادر مستند به چی؟ به وضع است. اعتراض موجب میشه که ما بگیم تبادر مستنده به چی؟ به وضع هست. خدمت ما شود که یعنی تبادر موجب علم بشه، خدمت ما مفید علم باشد، مفید علم باشد تبادر. جوابش نیست که به طور کلی اینطور نیست، اینجور نیست به این که به طور کلی تبادر ممکنه بعضی جا باشه، به طور کلی اینجور نیست که تبادر موجب علم به چی؟ اطراد ببشه، اطراد موجب علم به چی بشه؟ به بحث بشه. این اول سال این معنیش نیست که از محل بحث فرار کردی شما. چرا؟ و این است به این که ما اصلا مصب بحثمون در زمینه شکه، مگه نیست اینجا؟ یعنی اگر شک کنه که آیا این معنا مستند به وضع است ام چی؟ لا، درسته؟ این معنایی که تو ذهنم آمده این مستند به وضع از شک دارم ام لا، چون در اینجاست که میخوای بگی به این که چی؟ کاشفیت از حق لفظ است نه چیز دیگری. اینجاست دیگه، همین شکه. اگه میخوای بگی به این که اینه، میخوای بگی به این که چون فرض کردی اعتراض موجب چیه؟ علم می شود، درسته؟ اگر موجب علم می شود، ما اونو بحثی نداریم راجع به اون. اعتراض موجب چی؟ علم بس. ما بحثمون نیست که اونجایی که شک کردیم که آیا هست موضوع علش املا، ما اونجا رو داریم بحث میکنیم. شما رفتی یه جای دیگر رو آورد داریم مطرح میکنیم، یه چیز دیگر داریم مطرح میکنیم. ما دنبال این بودیم که آیا مسئله تبادر، بخواهم خود تبادر که این رو از علائم شمردی، نشانه ها شمردی، برای چی معنای موضوع اون لهی، این راهی داریم برای این که این خدمت تو اصد اثباتش بکنی که این همون تبادر املا؟ شک در اونجاست. شما فرض کردی به این که از تبادر علم حاصل می شود، اگه علم حاصل می شود که بحثی نداریم که. ما زمینه شک داریم بحث میکنیم که شک داریم چیکار کنیم، درست یا نه؟ پس این خروج از محل چه بحث امزش کنم. خدمتتون عرض شود که اگر مرادتون از اعتراض اینه ها که اعتراض موجب علم میشه به این که تبادر مستنده چیه به وضعه، اگر مرادتون از اعتراض این باشه که اون موجب علم میشه به این که تبادر مستنده به وضعه، اگر مراد این باشه این اشکال هست. اولا که این کلیت نداره و ثانیا مثلا به بحث ما شکه، توجه کنید. نه، اگر نه مرادش مهم نیست که خود اعتراض یه طریق عقلایی است، در صورتی که آدم خدمت رو عرض شود که مثلا علم به وضع نداره، در اونجا شما میگی اعتراض طریق عقلایی برای اینکه بگی چی؟ میای بگی به اینکه این مستند به وضع است، یعنی در زمینه شک. خب نه دیگه، دیگه علم حاصل میشه نیست اینجا ها، دقت کنی. طریق عقلایی اینو میخوای بگی، این مسئله باید بریم شما تو محیط عقل. و این که آیا در محیط عقلا ثابت شده از ناحیه عقلا که تمسک به اعتراض کرده باشن؟ برای جایی که احتمال به صلاح فهمیدن معنا از لفظ مستند به قرینه عامه داده شد، یعنی احتمال میدم به اینکه این که اومده تو ذهن من یه قرینه عامه بوده، عامه بوده بین اهل محاوره که اومده تو ذهن من. آیا عقلا این رو توجه کنید، اعتراض رو ها یه راهی میدونن برای کشف معنی حقیقی؟ رسی شما از من، ولی اون که احتمال چی؟ قرینه عامه هم باشه بین عقلا، ظاهرن یه هم چیزی نیست. این که اوغلا ها ترجمه چون باید اونا ها اینا چیز بگن دیگه، طریق اوغلایی دیگه، اینو ثابت باید بکنی که در چیز محیط اوغلایی خدمت تو هست، این ثابت شده از نای اوغلا که تمسک به اعتراض کرده باشن، خودش من لحف. بنابراین ما راهی که بخوایم اثبات بکنیم از اون راه به اصطلاح مسئله تبادر را که مستند چیز هست، این نداریم ما. خود تبادر بله، اون معناش رو فهمیدیم یعنی چی، اما بحث در اینه اینکه آیا خدمت هم عرض شود که اثبات این معنا، اثبات این معنا که خدمت هم عرض شود که این کاشفیت از حق لفظ است، با تبادر این رو ما نمیتونیم تمامش بکنیم. لذا مطلب دیگه مطرح کرد دوم، اون که با اصالت و عدم القرینه دیگه، اینه که نمیتونیم ممکن بشه که اصالت و عدم القرینه من الاصول العقلائیه. خدمت رو همشتیم در باب الفاظ و با او کشف میکنیم و معنای چیو حقیقی را، مثل که دیگه تبادر رفت به کنار، توجه کنید این دیگه راه دیگری شد، یک راه دیگری برای کشف معنای چی حقیقی. در باب اصالت و عدم القرینه دو تا صورت میشه تطبیق کرد که اینم هست. صورت اول اون که یه وقت معنای حقیقی و مجازی رو میدونیم، این معنای حقیقی لفظه، این معنای که مجازیست، ولی شک داریم که مراد متکلم کدوم ایناست. بخواهی با اصالت و عدم القرینه کشف مراد متکلم بکنی ها، نه بخواهی معنای حقیقی رو از مجازی تشخیص بدی. شو معنا حقیقی رو میدونم چیه، معنای مجازی رو میدونم چیه، تاجگان چرس کردم. اصالت و عدم القرینه باش میخوام گردن این گوینده بگذارم که چیه، تو معنای حقیقی رو اراده کردی نه مجازی، تاجگان کردی. کشف مراد چی؟ متکلم با اصالت و چی؟ عدم القرینه. خدمت تو عرض شد که در اینجا این صورت که شک در قرینه داشته باشه، بله اینجا چی کار میخوای بکنی؟ اصالت عدم قرینه هست برای به صلاح این معنا که داریمش، ما جاری میدونیم اصالت عدم قرینه رو داریش میدونیم، توجه کنیم با اونم که کشف ما، اما ظاهره این به درد ما نمیخوره. ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال بودیم بگیم که آقا معنی حقیقی رو اراده کرد یا نه. آره یه فرضی که معنی حقیقی رو میدونم چیه، ما دنبال کشف معنای چی بودیم؟ حقیقی بودیم. خب توجه کنید بازم این از مطلب بحث خارجه، توجه کنید با علم به وضع، توجه کنید که اصلا کشف مراد متکلم میخوای بکنی، بکن باشه رو طبعا بکن، اما ظاهرا به درد ما مورد بحث ما نمیخوری. خدمت رو عرض شود که عکسش میکنی، حالا این صورت میگیم مراد متکلم رو میدانی، مراد متکلم رو میدانی از استعمال لفظ، ولی نمیدونیم که اینی که این اراده کرده، یعنی اون که اون اراده کرده معنای حقیقی است یا چی؟ مجازی است. یه چیز دیگه شد درست عکس یا میگیم معنای حقیقی و مجازی رو میدونیم چیه، نمیدونیم آقا کدوم اراده کرده. یه وقت میدونیم آقا اینو اراده کرده، اما این معنای حقیقی است یا چی؟ مجازی است. ترجمه کنید عکس. اینجا جای تناسب به ذات مگر نیست. اولی بودا، ترجمه کنید چرس کردن، اولی بود اما به درد ما چه؟ نمیخورد. دومی که میگی این رو میگی شو اینجا تقریبا مثلا بحث ما میشه، درست یا نه؟ اما جای جریان اصالت عدم قرینه چه؟ نیست. چرا؟ چون اصالت عدم قرینه معین معنای حقیقی از مجازی، ممیز معنای حقیقی از مجازی چه؟ نیست. و بحث ما نسبت به چه؟ علامات و نشانه ها، یعنی تمیز معنای حقیقی از مجازی است. بحث ما اینجاست، بحث ما اینه که نمیدونیم ظهور معنا از لفظ مستند به لفظه درست یا قرینه. در اینجا جای تمسک کردن به اصالت عدم قرینه چه؟ نیست، برای استناد ظهور معنا به چی؟ به نفس لفظ، به حق لفظ. تاجی کردی؟ با اصالت عدم قرینه نمیتونی هم چی کار بکنی، بنابراین این هم به درد نمیخوره، اصالت عدم قرینه هم به درد نمیخوره. حالا بینیم سومی پس یکیش تبادر بود، دومی اصالت چی؟ عدم قرینه بود، سوم اعتراض بود، اعتراض بود که البته اعتراض در اعتراض با چی بود؟ تبادر بود. نیکنی بعد میم سراغ اصالت عدم قرینه. بعد اینا که آقایی مطرح کردن دوندونه شمارشی میریم جلو. خدمت را عرض شود گفتن عدم تبادر، نگاه کنی، دلالت بر عدم وضع میکند. این بحث که آیا عدم تبادر دلالت بر عدم وضع میکند یا نه. مرحوم آقای آزیا رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرماید نه اینکه عدم تبادل دلالت بر عدم وضع نمیکنه. چرا؟ چون عدم تبادل اعم است از عدم وضع و وضع. ممکنه وضع شده باشه مهجور شده است. همیشه خیلی سادهش کنیم ما. اصلا چی باید میشه؟ داریم ما دیگه، درسته؟ وضع شده لفظی در مقابل معنایی با مرور زمان. اینی که من عرض میکنم مطلب بگم اینا تو فقه به درد میخوره. حالا من بعد نیستم ما اصلا نگی ما نشستیم اینجا وقتمون داریم ضایع میکنیم اصلا بابدا. این از اون بحثایی نیستی که وقت ما رو داره ضایع میکنه. نه خیر، حالا من پس دیگه نمیخواستم این چیز کنم، میخواستم آخر کار بگم. حالا بگم من چون یه بعضی میگیم آه چه وقت ما رو ضایع میکنی حرفا چی. بحث ما راجع به روایاتش که در دست ما قرار گرفته یا آتینه که آمده، درسته یا نه؟ به این که اون موقع رو باید ما در نظر بگیریم، ببینیم که ترجمه کنیم این معنا، این لفظ در چه معنایی استفاده، چون الان به مرور زمان چه اصلا چی شده باشه؟ ها؟ مهجور شده. لذا زمان صدور رو باید در نظر بگیریم. من این رو اینجا گفتم برای خاطر اینکه وسط کار گفتم، آخر کار میخواستم بگم رو بودم وسط کار. اینجور نیست ما بیکار باشیم نشسته باشیم هر کار بزنیم. توجه کنید اینو به درد بخوره، اینکه حالا مرما آزیا اینو چیز کرده، اینکه عدم تبادر این تعبیر رو کردیشون، گفت عدم تبادر دلالت بر عدم وضع نمی کنه. چرا؟ عدم تبادر ایشون میگه عمه از عدم وضع و وضع هر بوتا. این مرادشون اینه. حالا و اون ایست که یه مغالطه ایشون اینجا فرم بودن، مغالطه رو عرض کن. ما بحثمون راجع به چی بود؟ بحث ما راجع به تمیز معنای حقیقی از مجازی، درست نه؟ تمیز معنای حقیقی از مجازی به چی؟ درست یا نه؟ گفتیم به تبادر. اول اون که مشکل نداشتی خدمت تو هستن. بس ما راجع به وضعه اینجا کشف وضع میخواییم بکنیم، آره؟ که ایشون بفرماید که چی؟ عدم تبادر دلالت بر عدم وضع چه؟ نمیکنه. ما دنبال کشف وضع نبودیم. بحث ما در اون علقه ایست که بین لفظ و معناست، که اگر متبارر نبود معلوم میشه که چنین علقه ای که نیست. بحث ما راجع به این علقه بود، رابطه بود، درست نه؟ دنبال این نبودیم به اینکه وضع شده وضع نشده. توجه کن چه عرض کردم. به تعبیر دیگه عدم وجدان علقه در مورد بحث ما میگیم این دلیل بر عدم وجود اوست. وقتی دیدیم علقه نیست، اینجوریست دیگه، درکن عدم وجدان علقه در اینجا دلیل بر عدم وجود است. من نمی‌بینم علقه باشه، پس من چی همچه علقه ای؟ ها؟ نبوده. و این علقه رابطش در اذهان دیگه، ذهن هاست دیگه، درسته نه؟ راجع به لفظ نه، تو ذهن هاست. اگر دم ذهنم خالی بود از اون درسته؟ ذهنم چی بود؟ خالی بود. چرا خالی بود؟ به سبب عدم تبادر. چون عدم تبادر رو بس میکنیم، درسته یا نه؟ عدم تبادر معنیش یعنی چی؟ یعنی ذهنی خالی رو از این رابطه نمیاد تو ذهنم. این بس اینه. اگر ذهن خالی بود از به اصطلاح این علقه، شو میگیم سواش چی؟ عدم تبادر دیگه، معلوم میشه چنین علقه نبوده. خدمت تو عرض شود که بنابراین اینی که ایشون آمدن این چیز کردن گفتن عدم تبادر دلیل نیست، توجه کن چه عرض کردن، نه اتفاقا میشه این رو چیز کرد. عدم تبادر یعنی اصلا تو ذهن من یه همچین چیزی نمیاد، بسید شما برزن تو ذهنم نمیاد. خب ولی این رو هم ما نباید غفلت کنیم و اون نیست که ممکنه یه زمانی وضع شده باشه لفظ در مقابل این معنا، بعد هم محجور شده باشه، توجه کنیم چه عرض کردن، و واقعا معنای چیه حقیقیش بوده این، توجه کنیم فعلا چه محجوره، این هم که تو ذهن من نمیاد ها مال اینه. لذا من عرض کردم به این که یه فقیه باید خدمت از وقتی میخواد از ادله استنباط بکنه باید زمان صدور روایت رو ببینه و اون محیط محاوره اون موقع رو که این لفظ رو در چه معنا استعمال کرده. رسیش ما باید مانده نه، البته اینو بتونه از کنم فقهای ما استقصا کردند و تا حدودی البته و موارد اختلاف بسیار کمه، اندکه، ما اینو قبول داریم و چون استقصا کردن معایدن بودن این روها، چون بخواد بحث استنباط فقهیه بوده. خدمت عرض شود که لذا این بحثی که این آقایون میکنن اینجا به درد همین معنا میخوره، توجه کنید چه عرض کردم، چون ممکنه اینی که الان تو ذهن من بیاد با اونی که اون موقع تو ذهن می آمده چیه؟ فرق کنه، تاجگان چه کردن؟ اون موقع و این حکم روی اون موضوع آمده تاجگان کنیم؟ همون که اون موقع تو ذهنشون بوده. واسه می نرز کنم احکامی که ما داریم چون لذا باید یه فقی استقصا کنه و اون محل چیه؟ یعنی اون زمان صدور چی؟ دلیل رو و محیط رو، توجه کن چه عرض کردم، محیط رو و اونا رو در نظر بگیره و ببینه به این که این لفظ در اون زمان در اون محیط چی به ذهنشون می آمده و حکم روی این آمده است. توجه کن چه عرض کردم، مستم نرس کنم که اینجور نیستش که اینها بی جهت بشه که برسی بدیم می کنم.